خارج میشه. گاهی وقتا شوره، گاهی وقتا سفت همراه با یک کرامپ و یک درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین، یا نه ترکیباتی که خانواده‌ای گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن. با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های ارزشمندی را در ارتباط با مسائل مربوط به گوارش و مربوط به تهوع استفراغ گفتن. اونایی که بعد از نان خوردن تهوع استفراغ میگیرن، اونایی که یک حس گیر کردن در قسمت‌های اول گلویشان دارن، فکر میکنن یک چیزی اونجا بند آمده، گیر کرده، صحبتای خوبی شد. راجع به اندوسکوپی صحبت شد که به هر حال خطرهای خاصی را برعکس تصور مردم دیگه نداره، با حالات بسیار خوبی انجام میشه. استثناءن ممکن است یک مشکلی به وجود بیاره، اما اغلب و اکثرا هیچ مشکلی را به وجود نمیاره و کدام چیز خاص نیست که مردم از این کار بترسن. برای تشخیص حتما باید اقدامات لازم صورت بگیره و همینطور اقدامات تشخیصی دیگی که برای این مریضی ها لازم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، در ارتباط با مسائل کرونا ویروس و کووید 19 شیوعش که همچنان متاسفانه در تمام جهان در حال گسترش است، اشاره شد در جلسه قبل و همینطور در مقدمه ما اشاره کردم که به هر حال یکی از نشانه ها و مشکلات به خاطر کرونا ویروس یا کووید 19 مشکلات گوارشی یا هاضموی است که دل درد و تهوع استفراغ و همینطور ممکن است اسهال ما داشته باشیم. بحث ما تهوع استفراغ است. میخوایم بپرسم که امروز چون ما همینطور که تاکید میشه تهوع استفراغ میتونه یکی از نشانه های کرونا ویروس باشه، سوال ایست که اگر ما اینال یک تهوع استفراغ و دل بدی در یک نفر ببینیم، چون جزء علائم و نشانه های کرونا هست، ای را ما میخواییم بپرسم که در چی حد و اندازی این ممکنه وجود داشته باشه و چقدر شیوع و گسترش داره این مشکل؟
تهوع هم جز علائم آغازین بیماری کووید 19 یا کرونا میتونه باشه. در هر صورت در شرایط فعلی بعد از علائم عمومی مثل تب، سرفه، تنگی نفس، علائم گوارشی در حدود 1/3 از بیماران یا در ابتدا یا در طول بیماری کووید 19 ظاهر میشه و در سردسته این علائم تهوع، درد شکم و اسهال هست و به خاطر همین در صورتی که فرد علائمی رو داره که به صورت جدید ایجاد شده و به اصطلاح قابل تطابق با سایر علائم کووید هست باید بررسی بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسی که کرونا و بیماری کووید 19 داره فعلا مصاب و مریض است، حالت تهوع دلبدی هم داره، برای این فرد تحت درمان و مراقبت به خاطر کرونا چی توصیه هایی دارین جهت کنترل و بهبودی اینمی حالت تهوع و استفراغ و دلبدیش؟
در احتمالاً این تحت درمان دارویی قرار، برخی از این داروها خودشون میتونه تهوع ایجاد بکنه. حتما یک رژیم غذایی ساده، سبک، با حجم کم توصیه میکنم که استفاده بکنن. استفاده از به اصطلاح نوشیدنی های مثل چای پررنگ و قهوه رو اصلا براشون توصیه نمیکنم و اگر علائمشون با استفاده از روش های محافظه‌کارانه توضیح داده شده کنترل نشد، بهتر هست از داروهایی که به اصطلاح کاهنده اسید هست که سردسته اون در بیماری کرونا فاموتیدین هست استفاده بود.
بله،
چون هم خود بیماری کووید 19 هم داروهایی که استفاده میشه تا بیماری تحت کنترل قرار بگیره میتونه تورم حاد در دستگاه گوارش ایجاد بشه، بهتره که فرد حجم کم استفاده کنه، به دفعات استفاده کنه و از افزودنی هایی که تحریک کننده است بهتره که پرهیز کنه تا رژیم غذاییش رو بتونه استفاده بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر سبحق ازلی. با توجه به شرایط فعلی کرونایی و شیوع این مریضی که اکثرا توصیه میشه افراد به خاطر مشکلات سطحی و جزئی و معمولی و مسائل غیر ضروری به شفاخانه ها و بیمارستان ها و مراکز صحی درمانی مراجعه نکنن، اینالی اگر کسی مبتلای به تهوع دلبدی و استفراق شد دکتر صاحب، در چی شرایطی باید به دکتر و مرکز معالجه بی مراجعه کنن؟
اگر همراه به صورت حاد باشه و همراه با علائمی نظیر دلدرد شدید، تب، استفراق خونی، عدم دفع مدفوع، دردهای قفسی، تپش قلبهای شدید، تغییر در فشار خون و سردرد یا اختلال و تاری دید بود، بهتره به پزشک مراجعه کنه یا با مراکز درمانی تماس بگیره. ولی در موارد دیگه اگر علائم همراه جدی نداشتن، به تغذیهشون توجه کنن، آرامش داشته باشن و صبر کنن. در بیشتر موارد بدون نیاز به درمان این حالت رفع میشه.
تشکر. انشالله که این نکات مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. دکتر صاحب، آیا در این شرایط شیوع کرونا کسی اگر فقط علامت تهوع داشته باشه، دلبدی داشته باشه، دلبالایی داشته باشه، با توجه به اینکه اینمی خوب جزء علائم کرونا هم هست، آیا باید با شک به کرونا به دکتر و مراکز درمانی مراجعه بکنه؟ یعنی حتما باید بره به خاطر بررسی کرونا، یعنی فقط به خاطر همین مسئله ضرورت نداره که مراجعه کنه؟
در مورد این سوال خیلی کلی هست. طبیعتا اگر کسی بیماری زمینه‌ای قلبی داشته باشه، هر علامت جدیدی رو خانواده و خود فرد باید جدی بگیره و میتونه علامتی از شروع به اصطلاح بیماری کووید 19 باشه. طبیعتا تهوع و بی‌اشتهایی و ضعف جزء علائم بیماری کووید 19 هست. به خاطر همین در صورتی که این فرد دسترسی به پزشکش داره، بهتره که حتما با ایشون مشورت بکنه.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم توجهات لازمه نسبت به خود اصل مریضی تهوع استفراق که صحبت‌های مفصلی در دو جلسه شد و همینطور بحث کرونا ویروس و یکی از علائم گوارشیش که حالت تهوع استفراق هست، به همه اینا توجه بکنن و انشالله این بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار بگیره و بدون شک باید خودشان تبلیغ کننده و گسترش دهنده اینمی معلومات علمی و تخصصی باشند بین فامیل و خانواده، بین جامعه و ما مردم آگاهی بتن و مخصوصا اگر یک زمان خدای نخواسته با همچی یک مریضای روبرو میشن، رهنمایی های لازمه برای مردم داشته باشن. هدف ما از این برنامه های اینمیست که سطح آگاهی بهداشتی و صحی از همه ما و شما بالا بره و انشالله یک چیز بسیار مهم زندگی که او صحت و سلامت است، روز به روز زیادتر و بهتر برای همه فراهم و تأمین شود. خب دکتر صاحب، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و نگهدارتان.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شب بخواب می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پرنده من، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که هوا در جستجوی شوهرش تیمور است. تیمور 2 سال می شود که آنها را رها کرده و رفته است. در این مدت نیز هیچ نشانی از او وجود نداشته است و حتی تیمور یک بار هم زنگ نزده تا آنها بفهمند او صحیح و سالم است یا خیر. پدر تیمور که پیر و ناتوان است ناجور میشه. او آرزو داره که قبل از مرگش یک بار دیگر پسرش را ببینه. هوا به سراغ یکی از دوستای قدیمی تیمور به نام کاکا رجب میره. کاکا رجب دوکان داره. او آدرس دوکانش را پیدا میکنه و به دیدن او میره. ابتدا کاکا رجب کتمان میکنه که آدرس از تیمور داره و مدعی میشه که تیمور پیسه او را گرفته و گریخته. اما بعد از اصرارهای هوا، کاکا به او آدرس میده و ادعا میکنه که تیمور میتونه در او آدرس پیدا کنه. آدرس مربوط به پل سوخته است. محل در کابل و پلی که کاکا ادریس او را نوشته جایی است که پدری ها زیر او پل زندگی میکنن. هوا به پدر تیمور نمیگه که آدرس مربوط به چه منطقه ای است، اما او را از یافتن آدرس با خبر میکنه و این پیدا شدن آدرس از تیمور باعث خوشحالی زیاد پیرمرد میشه. هوا صبح زود به راه میفته و به طرف پل سوخته میره تا بلکه بتونه این دفعه بعد از 2 سال تیمور را پیدا کنه. و اما بشنوید ادامه داستان.
صبح خیلی زود رفتم طرف پل سوخته. نمیدانم که هوا خنک بود یا که من سردم شده بود. میلرزیدم. قلبم به شدت میتپید. زیر پل آدمای زیادی بودن. همه پودری و چرسی. همگیشان بگویی که شکل هم شده بودن. لاغر و رنگ پریده. بعضیشان هم خواب بودن. بعضیشان فقط طرفم سیل میکردن و گپ زدن نمیتونستن. همه جا را گشتم ولی اثری از تیمور نبود. ناامید شده بودم که دیدم یک نفر از زیر پتو سر خود بیرون آورد. چی؟ تیمور؟
کیست؟ کی مرا سلام میزنه؟ کیست؟
مستم زنت.
زنم؟ هوا؟
چرا این قسمی شدی تو؟ این چی حال و روز است؟ اینجا چی میکنی تو؟ اینجا چی میکنی؟
تو خودت اینجا چی میکنی؟
بخز بریم خانه، بلند شو. نمیفهمی که پدرت چقدر چشم برایت است. بخز بریم دیگه تیمور، بخز.
کجا بریم؟ خانه کدام خانه؟ ما خانه داریم.
بریم خانه تیمور، بخه. سه کوچه قلاغر شدی. چرا رنگ و رویت قدر تغییر کرده؟ این چی حال و روز است؟
هوا، مرا چه قسمی پیدا کردی؟
از هر کس که مشناختم پرسان کردم، همه جا رو پشتت گشتم. نمیفهمی که تمام شهر کابل ما زیر پای ماندیم. هیچ نمیدونستم که کجا هستی، کابل هستی، مزار هستی، اصلا تو اینجا زندگی میکنی یا اروپا؟
چی؟ اروپا؟ با کدام پیسه؟ با کدام پیسه؟ گوگرد ندارم.
سگرتی داری بیتی؟
سگرتی نه خاله نه.
خدا خدا اینجا چی حال و چی روز است؟ با پیسه های طلای ما دیگه؟ یعنی چی با کدام پیسه؟ تو خانه ما را فروختی، طلای ما را فروختی، تمام وسایل خانه را برباد فنا دادی، گفتی میخواییم بریم اروپا، چی شد اونا؟
هوا، کلش برباد رفت.
تیمور، یعنی من چی؟ بریم اون طرف و گفت بیم شیره
کنشت. اوسوشو کاکا، اوسوشو
براشو
اوسوشو.
من چیزو نگفتم هم شیرم.
یعنی چی که کلش برباد رفت؟
گرفتن، کلش را گرفتن، مرم لد کردن. من دیگر روی خانه آمدن نداشتم اوا.
تیمور جان، پیسه مهم نیست عزیزم، تو باید می آمدی پس خانه. آلی هم خیر است، بخی بخی باید بریم خانه. ای چی وضع است اینجا؟ داری ناجور میشی یا بخی بریم؟
نمی آیو، کار ما از ناجوری تر شده اوا. اینجا جای زن نش، برو برو خانه، دیگه امجا نیو.
چی؟
نشنیده چی گفتم؟ گفتم برو دیگه هم نیا.
تو میفهمی چی میگی؟ پدرت چشم برایت است.
بگو تیمور مرده، بگو پیدایش نکدوم، هرچی خوش داری بگو، نام مرم دیگه نگی. برو دیگه، برو، خوش ندارم ببینمت.
تیمور
برو دیگه.
مزدانت هستم اولادای چی میشم برای من فکر میکنم هر کس باید یک پرنده داشته باشه، یک پرنده که روی شاخه درخت باشه نه در قفس، یک پرنده که بخونه نه یک پرنده غمگین. هر کس باید یک پرنده داشته باشه که بتونه پرواز کنه. همال با دیدن تیمور فکر میکنم من هیچ پرنده ای در زندگیم ندارم. من گم شدیم در این دنیای بزرگ، در این بیروبار و شلوغی گم شدیم. تمام رای پل سوخته تا خانه را گریه کردم.
چی شده دختر؟ چرا قد دیر کردی؟
میبخشیم پدر جان، کمک طول کشید دیگه.
میگم چی شد؟ تیمور چی شد؟
نبود.
چی؟ یعنی چی نبود؟
همه جا را پشتش گشتم پدر جان، نبود. باید یک جای دیگه پشتش بگردم. شاید هم هیچ در کابل نباشه، شاید هم رفته باشه یک شهر دیگه.
خودتو که با او آدرس رفتی، از کسی پرسپال نکدی؟ کسی تیمور مرا ندیده بود؟
چرا پدر جان، خیلی پرسپال کردم، هیچ کس ازش خبر نداشت.
ای خدا، چشم من خوبه ای در خوش شد. چقدر فکر میکردم که خودت با خبر خوش میایی، اصلا فکر میکردم که خودت تیمور گرفته میایی.
پدر جان، تو رو به خدا قدر غمگین نباشین، قدر غصه نخورین، من خودم تیمور پیدا میکنم. خب
دیگه ایج امیده و ای زندگی ندارم دخترم.
ای گپاره نزنین پدر جان، خدا بزرگ است.
غای بچه مرم میکشه، کاش میشد یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه میدیدمش.
میبینین چه پدر جان، من بازم پشتش میگردم، بالاخره پیدایش میشه. اصلا شاید خودش بیایه پس، شاید رفته اروپا، نمیفهمم.
آن نمیتونه از اروپا یک تلفن به این پدر ناجور خود بکنه؟
چی میفهمم پدر جان دیگه، شاید یک گرفتاری داشته باشه. ای
روزگار، چی میکنی با من؟ هیچی سر نمیشه.
سلام.
سلام، باز که خودت هستی، چی شد؟ شویت دیدی؟
بله دیدم.
خدا را شکر که پیداش کردی.
من هیچ شبر من نشناختم. راستش بسیار تغییر کرده بود.
هی هی همشیره، چی کاری از دست من ساخته است؟ شبر 2 سال میشه که پودری شده، معتاد شده. رقم دیگه پودری ها زیر امو پل زندگی میکنه دیگه.
کاکا رجب، من به پدرش نگفتم که چی اتفاق برش افتاده.
نگفتی؟ خوب کار کردی، خوب کردی دختر.
ولی قسمی خو نمیشه، این هم از پشتش گشتم. وقتی هم که پیداش کردم این رقمی شد.
بله، ما چی کار کردم میتونم همشیره؟
من میگم شما دوستش هستین، چرا کمکش نمیکنین؟
دوست؟ کدام دوست؟ یادت رفته چی گفتم برات همشیره؟ کل پیسای مرا گرفت گریخت. این دوست هست ها؟ من تا عمر دارم، تا زنده هستم این ناجوانا نمیبخشم.
من میخوایم تیمور ببرم خانه.
میترسی کارا نکنی، من یادما را خوب میشناسم.
کدام آدما؟
پودریا. یادما نه دین دارن، نه ایمان، نه زن میشناسن، نه اولاد، نه پدر، نه مادر.
یعنی چی؟
بهتر از بانی با حال خودش باشه همشیره، او با تو به خانه نمیاید.
من تنهایی کار کده نمیتونم.
آمدی اینجا که من کمکت کنم؟
بله.
نه کمک میکنم، نه کمک کردنم سود داره.
نمیشه با این حال الهیش کرد، به خدا نمیشه.
چرا نشه؟ مگرم ده 2 سال چی شده؟
من از وقتی دیدمش نتونستم خواه کنم.
من که از روز اول برات گفتم همشیره، نگفتم پشتش نگرد، از همین خاطر بود دیگه.
حالا من چی کنم؟
کار کده نمیتونی همشیره، برو خانه با اولادایت برس. دگان به دکان من ایا، با من خدا، خدا خیرت بده. برو با هم به کار کمان.
اگم نگفتم دیگه نیا، چرا آمدی ها؟
بخبریم خانه، ای چی وضع است؟
چی از جان من میخوایی؟
پدرت ناجور است، خوش داره که تو را ببینم. به یک بار پدرت ببینی باز پس برای برو.
الهیم کن دیگه جان، الهیم کن، تو مرا به این بدبختی انداختی.
من چی کدم؟
از این خاطر که میخواستم برای تو یک زندگی خوب بسازم، پدری شدم دیگه.
من خود 100 بار نه، 1000 بار برات گفتم که نمیخوایم برم اروپا. گفتم که من زندگی من قسمی خوش دارم، تو قبول نمیکردی.
من جالم خوش نیست، حوصله خودم هم ندارم دیگه. اینجا نیا، خب برو برو، خوش ندارم که ببینمت. من از همه چی دل کندم، از زن، اولاد، خانه، پدر، از همه چیز. الهیم کن، الهیم کن.
من چقدر سیاه بخت بودم خو؟ من چقدر بیچاره بودم. این چی سرنوشت است؟ این چی زندگی است؟
برو جان، اینجا فینگ فینگ نکو، هیچ خوشم نمیاید. برو دیگه، ماتل نکو، برو.
تو برو سکا کام
مردم ها سعی میکنن.
چند روز بعد پدر تیمور در خانه مرد. بی سر و صدا مرده بود. صبح که بیدار شدم دیدم صدای سرفایش نمی آیه. بعد از مرگ پدر تیمور چند بار دگام به دیدنش رفتم. برش گفتم که پدرش فوت کرده. هیچی نگفت، فقط در رویم سیل کرد. خودش هم هیچ حال خوبی نداشت، رنگ پریده و لاغر بود. یک روز که به دیدنش رفتم دیدم نیست، بازم گم شده بود. یک نفر از امون پدری ها می گفت مرده و آدم های دولت بردن خاکش کردن، اما نمی دانست که کجا. شایدم خودش رفته بود جای دیگه، شایدم رفته بود که پرندهش پیدا کنم.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم مثل هر روز با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. همینطور که متوجه شدید ما از دیروز 5 دقیقه دیرتر نسبت به گذشته در خدمت شما عزیزان هستیم. 11:05 به وقت ایران و 12:05 به وقت افغانستان به مدت 35 دقیقه. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و بررسی وضعیت روند صلح افغانستان. و ضرورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان. دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با حضور رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی شخصیت‌های سیاسی برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این نشست گفت هیئت مذاکره کننده 90 روز گفتگوهای جدی در دوحه داشت. اکنون مهم است که هیئت با رهنمود واضح به دور دوم مذاکرات برود. و خاطر نشان کرد محل مذاکره نباید سبب شود که مذاکره به تأخیر بیفته و هیئت باید با اطمینان در مذاکرات شرکت کند. عبدالله عبدالله گفت برای صلح اراده قطعی و جدی وجود دارد. جامعه بین المللی، کشورهای منطقه و مردم افغانستان از صلح حمایت کردند. مردم افغانستان صلح با عزت، عادلانه و پایدار می‌خواهند که در آن ارزش‌های ملی و اسلامی و دستاوردها حفظ شود و مردم با خود و با جهان در صلح و امنیت زندگی کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افزود مسئولیت بزرگ بر عهده شورای عالی مصالحه ملی و هیئت مذاکره کننده است. مسئولیت ما پایان درد و رنج مردم افغانستان است. و همچنین گفت که هیئت مذاکره کننده افغانستان از تنوع و کثرت افغانستان نمایندگی می کند. همه اعضای هیئت مورد اعتماد شورا هستند و هیچ وقت نباید یک عضو هیئت فکر کنه که در روند صلح شریک نیست. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی بیان کرد که یک ظرفیت عظیم در جامعه افغانستان با وجود آمده که از عقل جمعی حکایت می کنه. او بیان کرد که کار اعضای هیئت فوق‌العاده بود. اعضای هیئت اساس و انگیزه جنگ را مورد سوال قرار دادند. اونا بحث ضرورت آتش بس را هم مطرح کردند. استانک زیف زود که زنان مذاکره کننده نقش قابل ملاحظه، برجسته، واضح و روشن را ایفا کردند. تیم افغانستان همه شمول است. همکاری این تیم باعث شد که مسائل به صورت عمیق بحث شود. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مذاکرات صلح پرپیچ و خم دانست و گفت مشکلاتی بزرگ وجود داشت. مشکلات بزرگ ملی بدون تصمیم ملی حل نمی‌شود. هیئت با مشوره و هدایت رهبری دولت و رهبری کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ضرورت دارد. اگر در یک صف قرار داشته باشیم قوت ما در میز مذاکرات انعکاس پیدا می کنه. رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان گفت به دلیل تعهدات موجود از ارائه جزئیات مذاکرات صلح در حضور رسانه ها خودداری می کنه. استانکزای تصریح کرد به خاطر اینکه تیم‌های مذاکره کننده دو طرف تعهداتی به یکدیگر دارند، بحث‌های واضح، روشن و همه‌جانبه را باید در نبود رسانه‌ها داشته باشیم. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در دومین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت برای اولین بار در تاریخ معاصر افغانستان می‌خواهیم برای حل مسائل بزرگ و راه حل سیاسی متوسل شویم. تا امروز اکثر منازعات بزرگ افغانستان به نحو دیگه‌ای حل شده، هیچ وقت جنگی به درازای 40 سال نداشتیم. وی گفت هیئت از طرف مقابل یک برداشت واحد و یگانه دارد. هیئت دشمن و طرف را شناخته، هماهنگی با دنیا و جامعه بین المللی و به دست آوردن ضمانت جهان و منطقه و همسایه درباره الزامی بودن توافق و اجرایی شدنش ضروری است. خب در همین رابطه میخواییم که گفتگو بکنیم با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان که در تماس با ایشان قرار داریم. آقای مختاری سلام بر شما و وقت شما بخیر.
علیکم السلام خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبتان سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مختاری و تشکر از شما که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. شما در جریان هستین که دومین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برگزار شد. خب در این جلسه بر اجماع داخلی، راه حل سیاسی و آتش بس برای پیشرفت روند مذاکرات تأکید شده، بر اجماع منطقه‌ای و بین المللی هم که خب همواره تأکید شده. به نظر شما آیا اجماع لازم داخلی برای پیشبرد روند صلح ایجاد شده؟ این اجماع در چه وضعیتی قرار داره به نظر شما؟
به نکته بسیار مهم اشاره فرمودید. از دیر زمان یا در حقیقت از آغاز مذاکرات یک موضوع بسیار مورد توجه بوده و همیشه در الهان و زبانها جاری و ساری بوده و او بحث اجماع منطقه‌ای، اجماع بین المللی و در نهایت اجماع داخلی بوده که اینها مؤلفه های فراهم شدن صلح و آشتی و برادری و پیشرفت روند مذاکرات بوده که متاسفانه ما تا کنون اون اجماعی که باید و شاید را هنوز شاهد نبوده ایم.
بله.
نه اجماع داخلی و نه اجماع منطقه‌ای و نه اجماع بین المللی، اگرچه در کل یک تفاهمی صورت گرفته مبنی بر این که باید مذاکرات ادامه داشته باشه و مشکلات افغانستان بر سر میز مذاکرات حل و فصل شود.
بله.
اما در نحوه و شیوه مذاکرات ما اجماع بین المللی را نمی بینیم، بلکه اون چی که در قطر اتفاق افتاد فشار آمریکایی‌ها بود که اونها بر اساس سیاست‌های خودشان و اهداف خودشان و اینکه اونها نیاز به این مذاکرات داشتن و نیاز به این صلح ولو به شکل بسیار ابتدایی و مقدماتش داشتن.
بله.
ولذا بسیاری از واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان را نادیده گرفتن و تلاش میکردن به هر وسیله ممکن یک چیزی به نام صلح اتفاق بیفته.
بله.
اما خیلی از عوامل دیگه‌ای که دخیلی در مسئله صلح بود و یک سری واقعیت‌های عینی داخل افغانستان را اونها نادیده گرفته بودن و همینطور طبعا اجماع منطقه‌ای چندانی هم نبود. بسیار از کشورهای قدرتمند منطقه که اینها نفوذ داشتن، اینها یا به حاشیه رانده شدن یا مورد توجه چندان قرار نگرفتن و همینطور بحث اجماع داخلی که در واقع اصل پایه و خمیرمایه روند مذاکرات اجماع داخلی بود که نه در گذشته ما چنین اجماعی را دیدیم، حتی در همین مذاکرات هم ما بعضی از به اصطلاح شخصیت های عضو شورای عالی رهبری مصالحه را ما نداشتیم در جلسه.
بله.
هر کدام به یک دلیلی جلسه را تحریم کرده بودند یا نیامده بودند یا بهانه هایی داشتند.
بله.
اون چرا که جناب دکتر صاحب عبدالله یا برخی شخصیت های دیگه اعلان و ابراز کردند که بله مذاکرات باید چگونه باشه و باید بالاخره این روند ادامه پیدا بکنه، هر چه زودتر مذاکرات آغاز بشه، یک سری خوشبینی ها و بالاخره آرزوهایی بود که ملت آرزو داره، مردم هم آرزوی فراهم شدن این صلح داره، اما اینکه چگونه این صلح فراهم شود، چگونه این آتش بس به وجود بیاید، اینها همه مسائلی است که متاسفانه ما هنوز چیزی به نام اجماع را نداریم.
بله.
چون هنوز ما دو دیدگاه کلی و اساسی را احساس میکنیم. یکی دیدگاه دیدگاهی است که در ارگ ریاست جمهوری یا از طرف نهاد ریاست جمهوری مطرح میشه و یک دیدگاهی که از طرف برخی عناصر و شخصیت های دیگه ای که بند مذاکرات صلح را به پیش میبرن. هنوز هم احساس میشه که او اجماع واقعی که میتونه موتور مذاکرات را داغ نگه داره و سرعتش را همچنان حفظ بکنه احساس نمیشه و نداریم، دیده نمیشه.
بله. آقای مختاری، این خوشبینی هایی که از سوی هیئت مذاکره کننده و دولت مردان مشاهده میشه، آیا به این معناست که از سوی طالبان هم انعطاف هایی نشان داده شده؟
بسیار بعید به نظر میرسه، چون ما از طرف طالبان حتی در اظهار نظر و در الفاظ و کلمات هم ما یک چنین مسائل احساس نمی کنیم، جز این که بله مدعی هستن که باید مذاکرات مطابق همون موافقت نامه‌ای که با آمریکا انجام دادن پیش برده شد و خود او موافقت نامه یک چالش بزرگ هست که مردم ما نمی‌دانه که در اونجا چه توافقاتی صورت گرفته.
بله.
و نکته بسیار اساسی و مهمی که مطرح هست بحث آتش بس هست یا کاهش خشونت هست که ما تا کنون نه تنها کاهش خشونت نمی‌بینیم بلکه افزایش خشونت ما مشاهده می‌کنیم. بله. که خود این مسئله مانع بزرگی است بر سر راه مذاکرات و از سوی طالب ما چنین چراغ سبز را تا کنون احساس نمی کنیم.
جناب مختاری، معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان گفته که ما در مذاکره با طالبان تانستیم که اساس و انگیزه جنگ طالبان را زیر سوال ببریم. آیا این اظهارات میتونه به این معنی باشه که احتمالاً نظرات طالبان در رابطه با جنگ دچار تغییراتی شده؟
خب یک حرفی بسیار خوشبینانه است که اعضای هیئت مذاکره کننده جناب آقای استانکزی یا عناصر دیگه یا مسئولین دیگه این مطلب را عنوان میکنه.
هیچ
کدام تأثیری نداره، این چیزی نیست که حرفی تازه باشه. سالهاست که مردم افغانستان، کارشناسان، مسئولین، انسانهای بی‌طرف بین المللی بالاخره محکوم میکنه عملکرد طالبان را، محکوم میکنه جنگ اونها را، خشونت اونها را و خونریزی اونها را محکوم میکنه که اونها محکوم هستن. ولی
بله.
اصل اینه، مهم اینه که اونها این محکومیت رو بپذیرن.
بله.
تا کنون یک چنین اتفاقی نیفتاده. طالبا خود را محق میدانن، کار خودشان را، خشونت خودشان را یک ابزاری بر حق به حساب میارن، در برابر تجاوز محاسبه میکنن، انتحار خودشان را استشهاد محاسبه میکنن و اقداماتی که انجام میدن اینها را عامل بازدارنده تجاوز محاسبه میکنن، اینها را به اصطلاح مشروعیت میبخشن. تا کنون اونها اعتراف نکرده که کارشان کار خلاف شرع بوده یا خلاف مصالح اولیای مملکت و کشور بوده، خلاف منافع ملی و جامعه افغانستان بوده. هیچگاه ما احساس نکردیم از زبان هیچ کدامی از مسئولین طالبان که به این حقیقت اونها اعتراف کرده باشه و بعد مطابق او در عمل اونها تغییرات را در اقدامات خودشان انجام داده باشه. یک حرفی است کاملا خوشبینانه، همونطوری که تا کنون از این حرفا زیاد زده شد و هیچ منشأ اثر نبود.
بله.
و فعلا هم این حرفا کدام ثمره عملی و بیرونی نداشته از آدرس طالبا.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین جناب مختاری، سلامت باشین.
گفتگوی بود با محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با برگزاری دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و اظهار نظرهایی که مسئولین این کمیته داشتند. اما یک خبر دیگر هم ما در ارتباط با همین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تقدیم شما بکنم که آقای عبدالرشید دوستم با ارسال پیامی بعد دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که روند صلح در کشور نباید به وقوع جنگ داخلی دیگری منجر شود و اصرار داشت که برای برقراری صلح پایدار در افغانستان باید به مشارکت سیاسی در دولت توجه کرد و همچنین تصریح کرد که برقراری صلح در افغانستان نباید به جنگ داخلی دیگری در کشور منجر شود و بر لزوم اجرای کامل توافقنامه دولت مشارکتی که بین اشرف غنی و عبدالله به امضا رسید تأکید کرد. در این پیام که توسط عنایت الله بابر فرهمن معاون اول ریاست شورای عالی مصالحه خوانده شد، دوستم با بیان اینکه اجرای فوری و کامل توافقنامه صلح و اعتماد را میان نظام تقویت می‌بخشد، ایجاد اجماع و اعتماد سیاسی را تنها راه نجات افغانستان دانسته. دوستم همچنین تاکید کرد که از تلاش‌های صلح و اعضای تیم مذاکره کننده افغانستان حمایت می‌کنم. خب آخرین خبرها رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان و نشست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. اما در برنامه روز گذشته به مناسبت ششم جدی سالروز تجاوز نظامی ارتش سرخ شوروی به افغانستان گفتگویی داشتیم با حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از فعالان جهادی افغانستان. ایشان در مورد دلایل این تجاوز نظامی و پیامدهاش برای مردم افغانستان و همینطور ضرورت پیگیری دریافت غرامت از روسیه به عنوان میراثدار شوروی صحبت کرد. اما خب به دلیل محدود بودن وقت برنامه گفتیم که در برنامه دیگه این بحث تکمیل بکنیم. باز هم تماس ما با جناب آقای مدرسی برقرار هست و میخواییم که ادامه بحث ما رو با ایشان داشته باشیم. جناب مدرسی سلام بر شما و تشکر از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز برنامه قرار دادین. خب ما از حدود 20 سال قبل حضور نیروهای غربی را در افغانستان داریم که میشه او را هم از پیامدهای تجاوز نظامی شوروی به افغانستان دانست. چه اقداماتی باید برای خروج نیروهای غربی از افغانستان صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان که واقعا از نظر ژئوپلیتیکی در یک موقعیت حساس قرار داره که از اون طرف اتحاد جماهیر شوروی سابق و از اون طرف هم مثلا آمریکا پیمان ناتو پیمان ورشو، هر کدام اینها به فکر این بوده که افغانستان رو به عنوان یک معبر انتخاب بکنه و اون اهداف سیاسی و استراتژیکی خودشان برسن. بله. که در این راستا وقتی که قضیه داخلی پیش آمد و درگیری‌های داخلی صورت گرفت، اینجا از این موقعیت غرب استفاده کرد و غرب آمد و سه و چند کشور دنیا نیروهای نظامی دادن در افغانستان. بهانه‌شون بهانه برقراری امنیت بود که هیچ گونه امنیت را هم نتونستن برقرار کنن، بلکه امنیت کشور و ملت و جامعه را از بین بردن. بله. و فعلا مردم افغانستان اگر او زمان در پنجه اتحاد جماهیر شوروی بود جهاد و مبارزه خودشان را میکردن، امروز در پنجه به اصطلاح آمریکا و امثال آنها و حتی اسرائیل ها که هیچ گونه ارزش قانونی و موقعیت قانونی هم ندارن. بله. در افغانستان رای پای خودشان رو باز کردن و مصیبتی رو برای ملت و جامعه ما به وجود آوردن که از این قضیه ما همه رنج میبریم، ملت افغانستان همه رنج میبرن و اینا حتی قرآنهای ما رو آتش زدن و اهانت کردن به ملت ما، جامعه ما، مردم ما و ملت ما رو به خون کشیدن. و از اون طرف هم خب با مثلا داعشه ها رو اینا به وجود آوردن. بله. تروریست پرور هستن، تروریست ها رو اونجا جا دادن، کمک میکنن. این مصیبت مصیبت بسیار سنگین نیست و باید هم اینا هر چی زودتر از کشور ما اخراج شوند، یعنی خارج شدنش ما یک نو مثلا تحلیل میکنیم و اساسا همونطور که اتحاد جماهیر شوروی اخراج شد، اینا هم باید اخراج شوند. طرحهایی باید در نظر داشته باشیم که به شکلهای اساسی کار شوند، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی و همچنین از نظر نظامی طوری کار شوند که نیروهای خارجی از کشور ما خارج شوند و کشور ما را بگذارن تا خودشان سرنوشت خودشان را تعیین کنن. و ما به این عقیده هستم که ملت افغانستان یک ملت بسیار شجاع با شهامت و ملت آزادمنیش و آزاد اندیشه. اگر اینا به حال خودشان واگذاشته شد، چه شیعه چه سنی، تمام قومیت های مختلفی که در افغانستان است، اگر هزاره است، اگر تاجیک است، اگر پشتون است، اگر ازبک است، اگر هر طبقه ای که هستن، همه اینها خب پیروی دو تا مذهب حنفی و مذهب جعفری هستن. بله. اگر اینا رو به حال خودشان بگذارن، اینا برادریشان و وحدتشان و اتحادشان و صمیمیتشان رو برقرار میکنن و میتونن. بله. سرنوشت خود را اساسی تعیین کنه، ولی متاسفانه بیگانه ها نمیگذارن و دستاندرکاران قضایای سیاسی و نظامی مشکلات را برای ملت ما با وجود آورده که روز به روز این مشکلات روز افزون شده. بله. و حتی الان در راستای همین قضایای نظامی و کمک های اقتصادی به نامی که اینا دارن ترویج مسیحیت میکنن در افغانستان و از اون طرف مثلا داعشه ها ترویج وهابیت میکنن که اینا همهشون خطرناکه برای ما.
بله.
ملت ما ملت مؤمن مسلمان هست. در دوره جهاد شیعه و سنی ما با هم بودیم در جبهات، با هم جهاد میکردیم، مبارزه میکردیم، شهدای شیعه و سنی در کنار هم میافتاد و امروز هم شیعه و سنی مثل دو تا برادر در افغانستان زندگی میکنن.
بله.
ولی متاسفانه بیگانه ها و پلخورده های به اصطلاح از دستگاه های بسیار خطرناک بین المللی دستندرکار هستن که هم نفاق بین مسلمان ها ایجاد کنن و هم نقشه های خطرناک خودشون رو پیاده کنن. ما باید با طرح‌های خوبی اساسی برنامه ریزی داشته باشیم که متاسفانه یک سری مشکلات هست که باید نیروهای خارجی حتما از کشور ما اخراج شوند و کشور ما رو به حال خودشان بگذارن تا در ابعاد مختلف سر پای خودشان استاده شوند، به خودکفایی دینی و ملی بتونه آینده خودشان را تنظیم کنند.
بله. آقای مدرسی، دو روز قبل 25 دسامبر مصادف بود با سالروز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. دلایل این فروپاشی به نظر شما چی بود و چقدر ارتباط داشت با تجاوز نظامی شوروی به افغانستان؟
عرض کنم خدمت شما، او دلایل مختلف داره. یکی این که اصل اساس و مکتب مکتب پوشالی و بی اساس بود.
بله.
یعنی مکتب سوسیالیسم یا به تعبیر دیگر کمونیسم یک مکتب بسیار پوشالی بود که او دیگه اساس نداشت.
بله.
مسئله دومش ظلمها و ستمها و جنایتهایی بود که در طول تاریخ اینها مرتکب شده بودند و یکی از مهمترین مسائل که به اصطلاح زمینه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یا برهم خوردن مکتب سوسیالیسم را به وجود آورد این قضیه تجاوزشان به افغانستان بود.
بله.
وقتی اینا تجاوز کردن به افغانستان و به فکر اون بودن که یکی از اقماری اتحاد جماهیر شوروی افغانستان رو در بیاره که به او هدف که نرسید، بلکه به اصطلاح نیروهای نظامی و انتظامیشان در افغانستان ضربات بسیار مهلک را دید.
بله.
و امکانات نظامی و امثالیان را که داشتن از دستشان رفت و اینا در مقابل یک ملت مجاهد و قهرمان نتونستن مقاومت کنن، مجبور شدن از کشور افغانستان اینها عقب نشینی کنن و برگردن با نهایت خجالت و شرمندگی و این باعث شد بر این که اصل اساس اینها فرو بپاشه و مطور که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه فرمود که دیگه این مکتب را در زباله‌دان‌های تاریخ باید جستجو کنید.
بله. واقعا
اینا مکتب پوشالی بود و سقوط کرد و از بین رفت. علل و عوامل گوناگونی داشته که یعنی نقش جهاد و انقلاب اسلامی افغانستان در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش بسیار بالا و روشنی بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مدرسی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، بر همه شما زیاد
خدا نگه. خدا نگه. گفتگوی بود با حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از فعالان جهادی افغانستان در ارتباط با سالروز تجاوز ارتش سرخ شوروی و افغانستان که خب روز گذشتم با جناب آقای مدرسی صحبت کرده بودیم، امروز هم ادامه بحث را داشتیم و خب به یک جای خوبی رسید. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت که امتداد مسیر خط ریلی خواف هرات امکان افزایش مناسبات اقتصادی و صادرات بیشتر سیمان به افغانستان را فراهم می‌کند. حسین سلیمی با بیان اینکه وضعیت تجارت ایران با افغانستان خوب است گفت پیش بینی میشه با افتتاح قطار خواف هرات زمینه تجارت بیشتر بین دو کشور فراهم شود و با توسعه این مسیر ریلی امکان صادرات بیشتر کالاهایی مثل سیمان که هزینه حمل بار در صادراتش بسیار نقش مهمی داره بیشتر فراهم شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به پیشنهاداتی برای کشت فراسرزمینی در افغانستان گفت این پیشنهاد از سوی اتاق ایران و افغانستان در مجلس مطرح و همچنین به معاون اول رئیس جمهوری ایران داده شده و لذا پیروی این مسئله جلساتی در استانداری خراسان برگزار شد و بازدیدهایی نیز از برخی مناطق افغانستان برای سرمایه‌گذاری مشترک و کشت فراسرزمینی انجام شد. و افزود در صورت تحقق کشت فراسرزمینی و سرمایه گذاری مشترک در خصوص تولید محصولات کشاورزی هم امکان اشتغال بیشتر برای افغانستان فراهم میشه و از اینه که زمینه صادرات بیشتر محصولات کشاورزی به ایران هم فراهم میشه. سلیمی بیان داشت در حال حاضر برخی از کارخانه های تولید قند و شکر با ظرفیت پایین کار میکنند، در حالی که با تأمین مواد اولیه این کارخانجات از طریق کشور همسایه امکان تولید بیشتر فراهم میشه و در ضمن واردات مواد اولیه تولیدی این کارخانجات از کشورهای دور کمتر میشه. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان بیان داشت در حال حاضر کشورهای بسیاری در زمینه کشت فراسرزمینی فعالیت می‌کنند و با استفاده از منابع طبیعی سایر کشورها اقدام به تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز خودشان می‌کنند. لذا ما نیز می‌تونیم از فرصت بسیار خوب منابع طبیعی افغانستان در تولید محصولات کشاورزی و دام پروری بهره بگیریم و به جای واردات مواد اولیه تولید قند و شکر و حتی گوشت از کشورهای مثل برزیل می‌تونیم محصولات مورد نیاز خود ما را در کشور همسایه تولید کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران افغانستان با اشاره به راه اندازی قطار خاف هرات گفت با توجه به امکان حمل و نقل ارزان‌تر کالا پیش بینی میشه صادرات ما به افغانستان تا پایان سال جاری به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. در اخبار روزهای قبل در جریان نشر ویدیویی از حضور رهبران طالبان در پاکستان و حاضر شدنشان در جمع هوادارانشان، مراکز آموزشی نوجوانان و همینطور عیادت از نیروهای این گروه در بیمارستان‌های پاکستان قرار گرفتین شما عزیزان شنونده و ای که دولت افغانستان به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار برچیده شدن پایگاه‌های تروریست‌ها در پاکستان شده. در همین رابطه گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس و در ابتدا از وی پرسیدم که چگونه رهبران طالبان که اعمال تروریستی زیادی را سازماندهی کردن اینقدر آزادانه در پاکستان گشت و گذار میکنن و در محافل حضور پیدا میکنن و ابایی هم از نشر ویدیوها در این زمینه ندارن، اقدامی که از سوی دولت افغانستان هم محکوم شده.
خب اگر سر محکوم کردن باشه و سر وجود فیزیکی و وجود قانونی یا غیر قانونی طالبا، این خو یک مسئله واضح و روشن است که یعنی گروه های تروریستی در هر جای غیر قانونی هستند و این از طرف تمام کشورهای دنیا حتی در وقت قدرتشان هم به می خاطر به رسمیت شناخته نشدند، چون اساس و بنیاد تروریستی داشتند. در زمانی که اینا در افغانستان 5 سال حکومت هم کردن بدون 2-3 کشور محدود، اینا را کس به رسمیت نشناخت. بنابراین حال هم اینا مورد انتقاد و بعض رهبرانشان در لیست سیای سازمان ملل هم هست. بنابراین اینا به این پروای ندارن و ایره حرفای دولت افغانستان به خصوص یک تحویل نمیگرن، به خاطر که اونا یک جنای جنگی حساب میکنن افغانستان دولتش، نه یک دولت. بنابراین مذاکراتشان با آمریکایی ها است. آمریکایی ها هم چندان واکنش بسیار جدی در برابر این مسائل نشان ندادند. البته گاهی اینا را شامل لیست می سازد، لیست سیاه، و گاهی پس می کشه اینا را از لیست سیاه به خاطر منافع خود یا در هنگام صحبت کردن با اینا. اما قضیه قسمی است که اینا می خواهند چند گروهی را با هم متحد بسازن و یک دولت دیگر را تشکیل بدن که تحت رهبری دولت فعلی نباشه. اینا به هیچ صورت تحت قیمومیت دولت افغانستان نمی آیند و هیچ قبول هم ندارن، هیچ حرف از اینا را هم ارزش نمیتن. بنابراین من فکر نمی کنم این برازها بسیار مهم و جدی باشه.
آی فانوس، وزارت خارجه افغانستان گفته که حضور رهبران طالبان در پاکستان سبب ادامه بحران و بی‌ثباتی در افغانستان و منطقه میشه. چطور میشه با این بحران بی‌ثباتی مقابله کرد و پاکستان چه اقداماتی باید در این زمینه انجام بده؟
خب پاکستان تا جای مسئولیت داره که وقتی صحبت از صلح میگه اینا رو بر سر میز مذاکره بیاره و وادارشان بسازد، چون چی یک مقدار این کار هم کرد. ملا برادر آورد به سر میز مذاکره و این چند وقت در زندان بود در پاکستان. بعض ادعای میکنم مقامات پاکستانی که ما این صلاحیت عام و تام بر اینا نداریم، اما میشه که بایست مشوره چیزایی رو بر از اینا بگوییم، در حالی که در پس پرده شاید قضایا قسم دیگه باشه. و حتی یک تعداد طالبا در افغانستان هم تحت حفاظت دولت هستن، فعلا صحبت میکنن، حرف میزنن، در خانه ها زندگی میکنن، در خانه بسیار لوکس کابل اینا جا دارن. بنابراین ادعای دولت هم چندان بسیار معجن نیست. قبلا هم آقای کرزی بسیار همکاری ها داشت با گروه طالبا، بخصوص با رهبرایشان. این مسئله حال پیچیده شده در افغانستان که به صورت کلی ما یک حکم صادر بکنیم که طالب ها چگونه هستند، چون طالب ها هم یک دست نیستند. بعضی مسئولیت ها امروز هم در عملات انتحاری اونا به دوش نمیگیرن، بنان یا چند دسته شدن و کشورهای مختلف دنیا هم سود میبرد چند دستگی از اینا. من فکر میکنم که تا کشورهایی که بالای از اینا نفوذ داره به شمول پاکستان اینا با هم روی منافع خود کنار نبیند، در افغانستان صلح آمدنی نیست.
دولت افغانستان خواستار این مسئله شده که پناهگاه های شورشیان و تروریست ها در خاک پاکستان مسدود شوه و فعالیت های اونا قطع شوه. فکر میکنین که آیا پاکستان اصلا همکاری خواهد کرد در این زمینه و این مسئله قابل تحقق هست؟
تا ای که منافع پیشترم برای شما گفتم، منافع پاکستان آن طوری که فکر میکنه، البته با مشوره با کشورهای منطقه تامین نشه به هیچ صورت، چنانچه آمریکایی ها هم بارها فشار آورد بالای پاکستان و ای که تا چه اندازه فشارها شکل سیاسی داشت و تبلیغاتی و یا تا چه اندازه واقعا چنین میخواست مقامات آمریکایی، این هنوز هم مشکوک است، به خاطر که آمریکایی ها هم در جنگ تا اندازه منافع دارن، به خاطر تشنج در منطقه، به خاطر که خودش دور است از منطقه و میخواهد تعدید باشه این مسئله برای کشورهای مانند چین، روسیه و دیگه همسایه های افغانستان. بنابراین من فکر نمی کنم که 100% منافع آمریکایی ها هم در صلح افغانستان باشه، اما باز هم اگر منافع آمریکایی ها ایجاب بکنه در فشارهای کشورهای منطقوی هم کوتاهی یا اندازه از منافع یکسری یا یک طرفی خود صرف نظر بکنه، صلح همونطور که آقای کرزی قبلا بارها گفته بود که حتی به یک شب میشه که در افغانستان صلح بیاید اگر خصوصا آمریکایی ها بخواهند.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، تحلیلگر آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با حضور رهبران طالبان و نیروهای طالبان در پاکستان و همینطور بحث صلح افغانستان. اما در حالی که شیوع ویروس کرونا، ضرورت حفظ فاصله اجتماعی و احتیاط‌های لازم برای جلوگیری از شیوع بیشترش بر بازار کتاب و نرخ مطالعه در افغانستان تأثیر گذاشته، نمایشگاه 10 روزه کتاب هرات پیشتر با حضور مسئولین محلی افتتاح شده که خب بسیار هم مورد استقبال مردم این ولایت قرار گرفته. برای استفاده هرچه بیشتر شهروندان از این نمایشگاه تخفیفاتی هم برای اونا منظور شده. در حدود 36,000 جلد کتاب با عناوین مختلف از سوی انتشارات قدس با همکاری برخی دیگر از مؤسسات انتشاراتی در این نمایشگاه با نمایش گذاشته شده. تلاش میکنیم انشالله در روزهای آینده با همکار ما فیض احمد محمدی در همین ارتباط صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. شمار قربانیان ویروس کرونا و میزان ابتلای افراد به این بیماری در افغانستان با گذشت هر روز در حال افزایش است. وزارت صحت عامه از مردم خواسته که از سفر به خارج از کشور خودداری بکنند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، آمار رسمی روزانه تلفات ناشی از کرونا به 10 نفر رسیده و ولایت‌های کابل، بلخ، قندوز، بادغیس و میدان وردک بیشتر درگیر هستند. شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان به بیش از 2150 نفر افزایش یافته و شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از حدود 51850 نفر رسیده. شمار بهبودی یافتگان هم به 41000 نفر رسیده. خب هر روز صحبت از ویروس کرونا هست و مشکلاتی که معمولا ایجاد میکنم و توصیه هایی که وزارت سطح عامه افغانستان به مردم داره. ما هم از شما عزیزان شنونده مثل روزهای گذشته خواهش میکنیم که مسائل بهداشتی را رعایت بفرمایید، استفاده از ماسک، شستن مکرر دست ها و حفظ فاصله فیزیکی که باید بین افراد وجود داشته باشه بسیار کمک میکنه که میزان ابتلا کمتر شوه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟